که براش تقاضای بار نیست. ببین درآمد راهن از بخش بار، اصلا مسافر برای خود شرکت راهن، راهن شرکته، صورت مالی داره. درست. صورت مالیش هم همه میتونن برن ببینن، یعنی الان منتشر میشه عمومیه. بله. یه شرکته، حتی مثلا چه دولتی هم نیست. بعد درآمدش کلان از بخش بار، شما ببینید درآمده راهن رو نگاه کنین، همه از اون حق دستی و حق لوکوموتیویه، که یعنی اون پولیه که برای لوکوموتیواش و خط میگیره از بار. بعد نکته ای که وجود داره، شما وقتی میایین اینو شبیه سازی میکنین، میبینین که یک باری، یک بار عملیاتی، اون آدما، اون نگهداری، اون خطوطی که هیچ باری روش حمل نمیشه، راهن مجبوره بیاد پولیش از کجا بگیره؟ از اونی که بار داره و داره حمل میشه.
عجب.
اونی که بار داره و بارش هم آورده روی ریل، این دفعه میاد متضرر میشه، مجبور حق دستی بیشتری بده. یعنی اگه شما راهن دو تیکه کنید، بگین آقا مثلا راهن شرق کشور که خیلی بار داره، خیلی تقاضا داره، و راهن این طرف، راهن این طرف دولت کشیده، اومده یه جایی راه انداخته، میخواد حقوق بده، میخواد نگهداری کنه، خودش پولشو بده، اون راهن شرق به غایت سوددهه، یعنی کاملا خودشو میتونه اداره کنه، میتونه توسعه بده، حتی بودجه دولتی من فکر میکنم نیاز نداره. یعنی با همین عددی که الان داره میگیره، با شرکت‌های معدنی، با شرکت‌هایی که اونجا بارای خیلی زیادی دارن، کاملا میتونه خودش اداره کنه، میتونه خودش توسعه هم بده حتی.
بله.
حالا این اومده، این اتفاقه. حالا بدتر از اینش اومده، راهن یه تیکه‌ای رو داره از باریا، پولایی که از باریا میگیره میره تو مسافریا خرج میکنه، یعنی میره لوکوموتیو مسافری رو تعمیر میکنه و میاد باهاش مسافری حمل میکنه که خودش نمیتونه پول لوکوموتیوشو بده، با این نرخایی که آقای مهندس گفتن، با این نرخایی که خب حالا نگه داشته شده، یعنی نبردن بالا یا اجازه ندادن.
حالا این نرخا چند وقته بالا نرفته؟
والا رفته ولی متناسب با تورم نبوده. امسال هم افزایش دادن 30% ولی متناسب با تورم نبوده. یعنی عددش شما مقایسه میکنید در مقایسه با اون عددی که حالا بین شهری‌ها داشتن میبردن، یا حالا عددی که الان دیگه تاکسی اینترنتی‌ها دارن میبرن، خیلی پایین نگه داشته شده، اجازه ندادن رشد خودشو بکنه، یا در مقایسه با هوایی‌ها که خیلی فاصله‌اش زیاد شده، سایر مودایی که دارن مسافر جابجا میکنن، اومده عددش پایین نگه داشته شده.
بله.
بعد حالا میخوام بگم که یه بخشی هم شما پول یه قلک پیدا کردی، بار مثلا معدنیا داری ازش درمی، همه جا داری خرج میکنی، در که این درست نیست. دولت اگه میخواد سوبسید بده تو حوزه مسافر، خب خودش بده، چرا باید بیاد از این طرف بعد اون و از شرکتایی بگیره که دارن بار معدنی رو میبرن بره تو مسافری خرج کنه؟ و اتفاقی که میفته، متاسفانه شرکت معدنی ترغیب میشن برن بارشون رو جاده ای ببرن و خطراتش خیلی زیاده. بار معدنی که بره رو جاده، چون حجمش خیلی زیاده، کلی خطرات ایجاد میکنه، تصادفا رو میبره والا، اتفاقات
هم خطراتش زیاد میشه، همین که از این طرف خود حمل و نقل ریلی دچار ضرر و زیان میشه، با توجه به اینکه بار رو میدن به بخش
جاده. بله، حمل و نقل ریلی هم عقب میمونه دیگه. بله. دلایل عقب موندگیش یکی اینه، یعنی شما اونجایی که جذابه، اونجایی که میخواد، اونجایی که میتونه، علاقهشو داره، میای مجازاتش میکنی با یه نرخ حق دستی خیلی بالا، مجازاتش میکنی، اونم میبینه خب چه کاریه، من تو بخش جاده‌ای که داره دولت همه جوره سوبسید میده، لاستیکمو داره یارانه‌ای میده، سوختم که مفته، همه چی رایگانه، خب میرم مثلا جاده‌ای میبرم دیگه، اصلا ریلی نمیبرم. حالا میخواد زیرساخت‌ها از بین بره، زیرساخت‌های جاده‌ای تصادف بشه، خب اون نگاه، اون بنگاه اقتصادی دیگه بنگاهش
نگاه نمی‌کنه. بله،
دولت به جای که سیاستاشو بیاد برعکس اعمال کنه، بیاد خب خیلی مستقیم میگه آقا خب حق دستی تو عادلانه چقدر، همین قدو بده، من میخوام حمایت کنم از بخش مسافر، خودم پولشو بدم، برم مالیات بگیرم، یا حالا سوخت کمتری مصرف بشه، سوختمو بفروشم، مثلا ناترازی نداشته باشم، پولشو بیام بدم به بخش مسافری، مسافر ریلی حمل بشه. حالا تو بخش مسافری هم خیلی ما چیز داریم، یعنی بحث داریم. ببینین یه موضوعی که هست، هومیا که شبیه مترو عمل میکنن، مثلا پرند، مثلا قم برای تهران، مثلا
هومیا منظورتون چیه؟
شهرهایی که خیلی نزدیک هم به شهر مادر. بله. مثلا هشتگرد، کرج، اینا یه بخشی که غیر از مترو که حالا داره جابجا میکنه، یه بخش راهن میاره. بله. مسافران، مثلا قم، مثلا گرمسار برای تهران، اینا هومیه حساب میشن. تو دنیا معمولا اینا رو دولت خودش میاد حمایت میکنه.
درست.
دولت از جیب خودش پول میده، چون خب مردم دیده نمیتونه این شهر رو توسعه بده، گفته خب شما برین توی مثلا پرند زندگی کنی. من تحصیل میکنم اومدنتون به تهران.
بله، یه سری امتیازات بهشون میده که تشویق بشن توی شهرهای
دقیقا. یکی از این امتیازات اینه که نرخ بلیتش پایین باشه. بله. نرخ بلیتش پایین بودن، الان راهن داره عجیب خودش میده. راهن ما با تفاوت نرخی که ببین الان قم فکر میکنم بلیتش حدود 19000 تومانه. 19000 تومان با چی میشه از قم اومد تهران؟ من واقعا سوالم اینه، با چی میشه با 19000 تومان؟ یعنی واقعا هیچ مود حمله نه. بعد این خب به ضرر راهنه، یعنی راهن نباید از جیبش، جیب کیه؟ جیبش جیب تهشون شرکتی که میخواد باره معدنیه. بله. رو ببره. باید دولت بده، دولت گفته به این آدمه برو اونجا. بعد شما راهن رو زیانده میکنی، همه پروژهاش میخوابه. بعد مسیراشو بهسازی نمیکنه، مسیراشو نوسازی نمیکنه، خطوطش فرسوده میشه، سرعت سیراش همه میاد پایین. خب چون شما داری مجازاتش میکنی دیگه، یعنی بار خودتو تحمیل میکنی به شرکت راه.
بله، بسیار خب. این مشکلاتی رو که در موردشون صحبت کردیم، اینا همچنان وجود داره در این صنعت. چی کار میشه کرد؟ آیا راهکاری در نظر گرفته شده یا حتی یه راهکار جانبی اگه بشه جوری باشه که هم به اصطلاح مسافر ضرر و زیان نبینه، هم خود حمل و نقل ریلی ضرر و زیان نبینه، راهن هیچ کدام، یعنی به یک نقطه‌ای برسن که به هر حال برای همه سودده باشه؟ آیا اقدامی انجام شده؟ آیا حالا نتیجه، فکر میکنم به هر حال کارگروه های دخیل هستن توی این قضیه که تصمیم گیری کنن، آیا اتفاقی افتاده؟ میشه امیدوار بود؟
ما اجازه بدید یه مشکل دیگری رو هم که در حمل و نقل ریلی داریم برای شرکت غیر دولتی،
بله،
من بیان بکنم خدمتون. بعد یه چند راهکار به نظر میرسه که در واقع بشه پول و سرمایه رو وارد حمل و نقل ریلی کرد. ببینید، یکی از مشکلاتی که راندمان حمل و نقل ریلی رو پایین میاره این است که همچنان با اینکه شرکت های خصوصی واگن دارند، هم از باری یا مسافری، اما سیر و حرکت در انحصار راهنه. یعنی بخش خصوصی یا شبه دولتی که میاد قطار تشکیل میده، واگن رو تامین میکنه، در اختیار راه آهن قرار میده، لوکوموتیوش رو راهن میده، لوکوموتیوش راهن اضافه میکنه. هیچ کس هم غیر از راهن حق لوکوموتیو بستن به قطارها رو نداره، انحصار هست.
بعد البته کاملا طبیعیه، فکر میکنم در همه کشورهای نتیجه
نه میتونه نباشه، نه میتونه نباشه.
بسیار.
بعد تمام اتفاقاتی که در مسیر، لوکوموتیوران از راهنه، مامور فنی از راهنه، ایستگاه از راهنه، تأخیرات از راهنه، اگر خط مسئولی داشته باشه از طرف راهن اعمال می شود. یعنی وقتی که من شرکت خصوصی واگندار واگنم رو می بندم به لوکوموتیو، از اون به بعد من مسئول الاختیار هستم، هیچ کاری نمیتونم روی واگنم انجام بدم، نه سرعت رو میتونم کم و زیاد کنم، هیچ دخل و تصرفی روی قطارم ندارم تا اینکه قطار برسه به مقصد. اونجا واگنم جدا میشه، حالا یا مسافرش پیاده میشه، بارش تخلیه میشه. این در واقع ما کل اختیار سیر و حرکت رو، قطارها رو دادیم به دست راهنی که دیگه خصوصی نیست. یعنی اون ویژگی خصوصی رو، خصوصی سازی که ما می‌خواستیم رقابت ایجاد بکنیم، اتفاقا انحصار برقرار است در سیر و حرکت قطارها. راه حلی که برای این مشکل دیده میشه تشکیل قطار کامل هست. الان در راهن دارن آیین‌نامه‌ها رو هم تعیین می‌کنن برای قطار کامل که بخش خصوصی خودش لوکوموتیو بیاورد، واگن بیاورد، مأمور بیاورد،
بله،
لوکوموتیو از خودش باشد، سرعت دست خودش باشد، روی زیرساختی که راهن بهش اجاره میدهد قطارشو را ببره.
یعنی فقط زیرساخت
راهن باشه.
بله،
و در واقع ظرفیت خط رو اینجوری فرض کنید که راهن اجاره میدهد به من صاحب قطار.
بله.
البته این میگم در راهن الان داره اتفاقات خوبی میفته و دارن آیین‌نامه تهیه میکنن برای قطار کامل. البته یه مورد قطار کامل هم داریم که الان داره بین باری هست، بین افغانستان و ایران داره رد و بدل میشه، که چون اول کاره، ولی خب امتحان خوبیست. بله، امتحان خوبیست. اما واقعیتش اینه که خب همجور که دوستان گفتن، مشکل بعدی ما این است که حق دسترسی رو شرکت به راهن میدهد و
این حق دسترسی،
حق دسترسی رو جاده به کسی نمیدهد. یعنی ما یکی از عقباندگی‌های ریلی نسبت به جاده اینه که جاده تقریبا حق دسترسی نمیدهد، مگر یه عدد کوچکی
بله.
که به بارنامه ها میخوره، حالا درصدش رو درصدش یه مدارم افزایش پیدا کرده. و یکی از بزرگترین مسائل ما هم قیمت سوخت هست که در عنوان برنامه شما بود. با این قیمت سوخت ها همیشه می صرفت که من با ماشین خودم برم مشهد. شما از اینجا تا مشهد برید و برگردید 2000 کیلومتره، اگه مصرف سوخت و ماشین شما 10 لیتر در هر 100 کیلومتر باشه، شما باید فکر کنم 200 لیتر بنزین بریزید تو ماشین.
بله.
با بنزین 1500 تومان میشه 300,000 تومان. یعنی کل هزینه سوخت شما از اینجا تا مشهد و برگردی 300,000 تومان. با این اعداد هیچ کس تشویق نمیشود که سمت راهن برود. این یک واقعیتیست.
این البته در بخش مسافریه، جا به جایی مسافری. بله.
در مورد بارم همینجوره، کامیون حق دسترسی نمیدهد و کامیون داره گازوئیل ارزون میگیره، گازوئیل 600 تومان. ما تو راهن گازوئیل رو 600 تومان میدیم به لوکوموتیو ها، در جاده هم همین عدده، حالا ممکنه پایین تر هم باشد.
بله.
اما قیمت در واقع بین المللی گازوئیل حدود 60 سنت دلار هست. یعنی شما ببینید چقدر دارید سوبسید میدید به جاده. خب در این صورت نمیتونید انتظار داشته باشید که هم نقل ریلی ازش استقبال بشه.
درسته.
یه اتفاقی هم میفته که مهندسان فرمودن بلافاصله صاحب بار میره سمت جاده. با این وضعیت
بسیار همالی. آقای قصابیان و جناب مهندس سالاری، اجازه بدید یک بخشی رو همکارمون آقای امیر حسین حسین تبار آماده کردن که با هم بشنویم، بعد از اون بازم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم.
چرا صنعت ریلی عقب مانده است؟ پایین نگه داشته شدن قیمت سوخت، بالا بودن حق دسترسی ریلی و دشواری تامین منابع برای توسعه بخش ریلی از دلایل عقب ماندگی این بخش است. محقق شدن ایده برقی سازی خطوط راه آهن به این بستگی دارد که حاکمیت چطور بر حمایت از توسعه بخش ریلی همت کند؟ در 20 سال گذشته با وجود اینکه در اسناد بالادستی و در فرمایشات رهبری به اولویت حمل و نقل ریلی اشاره شده، اما در عمل شاهد بودیم که نه تنها حمل و نقل ریلی حمایت نشد، بلکه در مقایسه با شیوه رقیب یعنی حمل و نقل جاده‌ای نیز عقب مانده است. در پاسخ به این سوال که چرا از توسعه بخش ریلی عقبیم و به سمت برقی سازی خطوط حرکت نکرده ایم، باید گفت اولین موضوع این است که بخش جاده‌ای را با پایین نگه داشتن تصنعی قیمت سوخت حمایت کردیم. همان سوختی که بخش ریلی به عنوان بخش کم مصرف با قیمت لیتری 2000 تومان استفاده می کند را به صورت تقریبا رایگان به بخش‌های دیگر می دهیم. یعنی اگر قطار بخواهد گازوئیل مصرف کند، هزینه آن بیش از 2000 تومان تمام می شود. ولی اگر کامیون بخواهد مصرف کند، لیتری 300 تومان تمام می شود. این در حالی است که قیمت واقعی سوخت در کشورهای اطراف حدود 70,000 تومان است. حق دسترسی به جاده به اعضای هر بارنامه 9% مبلغ کرایه است، اما در بخش ریلی چون دولت حمایتی نمی کند 30-35% کرایه است. یعنی 1/3 کرایه ی حمل بار ریلی به عنوان حق دسترسی ریلی باید پرداخت شود. یکی دیگر از موانع توسعه بخش ریلی این است که تأمین منابع توسعه بخش ریلی دشوار و سیاست‌گذاری‌های تأمین مالی برای شیوه ریلی بسیار سختگیرانه است. تأمین مالی برای خرید کامیون و کشتی و هواپیما راحت‌تر از تأمین مالی برای خرید واگن و لوکوموتیو است، به شرطی که دولت منابع آن را جای دیگری هزینه نکند و برای توسعه حمل و نقل ریلی مانند برقی سازی، تأمین ناوگان و لوکوموتیو یا تأمین سیستم‌های علائم ارتباطات یا دو خط کردن برخی از گلوگاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی استفاده کند. سرمایه گذاری بخش خصوصی هم تا حد خوبی در این حوزه وجود دارد و سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور حاضر هستند که در ارتقای ظرفیت شبکه و ناوگان ریلی مشارکت کنند. این سرمایه گذاری می تواند به صورت ساخت، بهره برداری و انتقال بات باشد، به گونه ای که سرمایه گذار خصوصی مازاد منافع حاصل شده را تا مدتی بردارند تا اصل و سود سرمایه گذاری به آنان بازگردد.
خیلی متشکریم از همراهیتون. برنامه نوسان رو میشنوید. در مورد دلایل عقب ماندگی صنعت ریلی کشور و پایین نگه داشتن قیمت سوخت، بالا بودن حق دسترسی ریلی داریم صحبت میکنیم با دو تا مهمان گرامی برنامه، دو کارشناس، جناب آقای مهندس احسان سالاری و همینطور جناب آقای سعید قصابیان، کارشناس ارشد حمل و نقل ریلی. و حالا میخوایم در مورد مقایسه حمل و نقل بار در جاده و از طریق ریل با جناب آقای مهندس سالاری صحبت بکنیم. خواهش میکنم این مقایسه رو شما انجام بدید، ببینیم که در چه وضعیتی قرار دارن. بله،
همونجوری که حالا همکارم فرمودن، ببینین یه اتفاقایی داره میفته خیلی واقعا مایه تأسفه. الان تو حمل و نقل جاده یه کامیون سوختش رو از جایگاه که میگیره حدود 600 تومنه، ولی به کسی که لوکوموتیف داره، بخش خصوصی الان یه تعدادی بالای 100 تا لوکوموتیف داره، حدود 150 تا لوکوموتیف فعال داره تو راهن، سوختش رو باید انحصارا از یه شرکتی که راهن میگه بخره حدود 2000 تومن هر لیترشو. درسته اون 2000 تومن حالا شاید خیلی اثری نداشته باشه تو صورتهای مالی اونا، ولی واقعا خنده داره. یعنی شما نمیشه که به بخش جاده‌ای داری تو سوختش سوبسید میدی، سایر بخشش هم قیمت گذاری اونه که لوکوموتیو میخره دستوریه. یعنی من میگم که من که یعنی راهن، بله من میگم با چه قیمتی شما باید قطار رو جابجا کنی، شما خودت حق نداری. کار ندارم بالا یا پایینا، یه زمانی خیلی پایین بود، الان یه مقدار بهتر شده، حالا دوباره افزایش دادن و یه مقدار جذابیت بیشتر شده، دارن بیشتر لوکوموتیو میخرن بخش خصوصی. ولی من دغدغم همیشه این بوده، ببینید یه اونی که میخواد سرمایه گذاری کنه دو حالت داره، یا مجبوره، یعنی واقعا مجبوره که بارش از طریق جاده‌ای ببره. شما رفتی یه پلنت فولادی را انداختی توی شهرستان دور افتاده ای،
بله،
اصلا زیرساخت جاده‌ای وجود نداره که بخوای ازش استفاده کنی بارتو ببری، یعنی واقعا با مصائب خیلی زیادی روبرو خواهی شد. من چند وقت پیش سر بار دعواشون شد، 3-4 تا راننده رو کشتن که خبرش هم پخش کرد صدا و سیما. یعنی مثلا یه همچی اتفاقای خیلی ناگواری ممکنه برات بیفته که تبعاتش کلن کل اون تولیدت و اینا رو هم بیاد تحت شعاع قرار بده. مجبوری دیگه، مجبوری دیگه، کاری نداری که مثلا آیارارش و این بحث اقتصادی بودنش اصلا کاری نداری، میری میخری.
بله،
الان من فکر میکنم که غالب سرمایه‌گذاری تو بخش ریلی از این جنسه، مجبوریه، چون وگرنه کسی بخواد پولشو پولی داشته باشه و بیاره تو بخش ریلی هیچ اطمینانی وجود نداره.
اینم البته میتونه تا یه مدت زمان محدودی اتفاق بیفته، بعد از اون وقتی که سرمایه گذار ببینه که سودی نصیبش نمیشه، خب مسلماً از کار دست میکشه و میره سرمایهش رو جای دیگه به کار میگیره.
بله، اگه بتونه که حتما همین کارو میکنه، یعنی اگه راهی داشته باشه، اگه یه همچی گرفتاری یا نداشته باشه، نمیاد تو بخش ریلی. حالا میگم خدمتتون تاش ببینید، پس اونی که بخواد بیاره، من میگم حتی اگه نرخ الان حق لوکوموتیو، یعنی اون عددی که لوکوموتیو میگیره برای حمله با که راهن تعیین میکنه هر سال، جذاب بدونیم، ولی این جذابیت چون سرمایه گذار یه بازی طولانی مدت رو میبینه،
درسته،
بعد همون لحظه به صورت آنی جذاب بودن یکی از فاکتوراشه. یعنی اون یه اطمینانی میخواد، میگه من آقا خیالم راحت باشه که قرار نیست فردا دوباره بشه مثلا 2 سال پیش، دوباره بشه 3 سال پیش.
بله،
کی این تضمینو به من میده؟ دولت ها هم که خب میان و میرن، دولت ها میان و میرن. بله، مدیران دولتی میان و میرن. این شما یه اطمینانی باید ایجاد کنید تو بخش ریلی که خاطرش جمع باشه که آقا نه، این یه جای سر و سامون داره و من میتونم
زمان طولانی روش حساب باز کنه.
و سرمایه گذاری ریلی هم صحبت 1 سال و 2 سال نیست، شما یه واگن میخری هیچی که کار نکنه 30 ساله.
درسته،
الان ما واگن 50 ساله هم داریم که داره سیر میکنه تو شبکه، ولی هیچی که کار نکنه 30 ساله حتما کار میکنه.
بله،
یه لوکوموتیو که میخرین هیچی که کار نکنه 50 سال کار میکنه. چون تا 50 سال وقت خیالت راحت باشه که من میتونم تو این سیستم دووم بیارم، قرار نیست زیانده بشم. الان یه نمونه خیلی کوچیک شرکت رجا که بخش مسافری، اغلب بخش مسافری دستشه، من فکر میکنم صورت مالی سال قبلش رو میدیدم یه چیزی حدود 2000 میلیارد زیان انباشته داره.
بله،
یعنی زیان تولید کرده. خب عجب. چرا یه بخش خصوصی باید بیاد زیان برای خودش بخره؟
بله.
یا خودش توی همچین ریسکی بندازه؟
درسته. خب آقای مهندس سالاری، ما فرصتمون خیلی کوتاهه، چیزی حدود 4 دقیقه دیگه، شاید هم کمتر فرصت داریم. من خواهش میکنم از هر دو بزرگوار که حدود 2 دقیقه آقای قصابیان شما صحبت بکنید به عنوان جمع‌بندی، و 2 دقیقه هم جناب آقای مهندس سالاری بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ممنون از این فرصتی که به هم نقل ریلی دادید که ما مطالبمون رو بیان بکنیم. من یک منابع جدیدی رو به عنوان درآمد برای هم نقل ریلی به نظرم رسیده بود که الان فرصت نیست خدمت شما عرض بکنم.
خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
من میگویم که اگر همراه خیلی مزایایی داره، این مزایا باید به صورت ریال به این صنعت برگرده.
همینطوره. بله.
کاهش مصرف سوخت مگر مزیت ریلی نیست؟ اما همراه خیلی از این کاهش مصرف سوخت برگشت ریالی نداره. دولت قرار بود طبق ماده 12 کسانی که در همراه ریلی سرمایه گذاری میکنن صرف جوی سوختشون بهشون برگردونه.
بله.
این اتفاق نیفت.
نیفتاده. چند وقته قراری که این اتفاق بیفته؟
10 ساله که قانونش تصویب شده.
10 ساله و
ولی عدد کوچکی به بخش خصوصی داده شده که سرمایه‌گذار داده شده، حالا میخواد خصوصی باشه میخواد شبه دولتی باشه.
بله.
دو، شما میگید که مترو باعث کاهش آلودگی هوا میشود. آیا خب از کاهش آلودگی هوا چه سیستمایی منفعت میبره؟ یکی بخش سلامت و درمان کشور هست.
بله.
و دیگری در واقع خب آیا از سیستم درمان، این صرفه جویی که ریلی برای سیستم درمان کشور داره، چیزی به ریلی برمیگرده؟ نه، میشه اینا رو روش فکر کرد.
بله.
یا فرض کنید کاهش تصادفات. کاهش تصادفات هم برای سیستم بیمه و درمان کشور آورده دارد، هم برای شرکت بیمه‌ای که دیه تصادفات رانندگی را نمیپردازند.
بله.
اینها منافعی است که هم نقل ریلی به جامعه میرسونه، اما ریالی بابت این دادش کسب نمیکنه. بنابراین پیشنهاد من به عنوان جمع‌بندی این هست که روی منابع درآمدی از این جنس که ناشی از مزایای هم نقل ریلی هست فکر بشه و شاید بشه قانون‌هایی هم برشته.
پیشنهاد خوبیه، انشالله که در موردش فکر بشه و تصمیم گیری بشه. البته. و شما آقای مهندس سالاری؟
بله. من حالا جمع‌بندی صحبتام، چون نهایتش هم این بحث بود، بحث عقب ماندگی صنعت ریلی که ناشی از اینه که سرمایه گذاری نمیاد و دولت اولا که معنی قانونی داره، دوما که اصلا به نظر من مطلوب هم نیست بخواد سرمایه گذاری جدید کنه تو بخش ریلی و توسعه بده، مخصوصا تو بخش ناوگان.
حالا همینا رو اگر که ادامه بده و به حمایتشون کنه فکر میکنم بیشتر بازده خواهد.
حالا حمایت رو میگم خدمتتون چجوری باشه. من دولت دو تا کار فقط باید بکنه، یکی این که توسعه خطوط رو ببره اون جایی که الان تقاضا داره و گلوگاه شده.
بله.
خودشون کاملا میدونن کدوم خطوطه، یکی این برنامه‌ریزی شه و نره دنبال این که همه مراکز استانا رو به ریل وصل کنه. یعنی الان اصلا یه همچی بودجه نیست و من فکر نمی‌کنم شدنی باشه. دوم مطلوب هم نیست، چون اصلا معلوم نیست تقاضایی باشه تو اون استان برای استفاده.
البته شاید اگر این اتفاق بیفته بعد تقاضا هم به هر حال ایجاد بشه برای
اون. حالا اون شاید برای وقت شما پول اضافی دارین، الان که پول نداره دولت و بودجه نداره، اینجا تقاضا هست و میخوان و شما نمی‌کشی خطشو. یعنی این خیلی مشخصه که اولویت
منطقی تره.
ولی کاملا تقاضاش هست که همین الان شما خطشو بکشین قطار از روش رد میشه، چون که تقاضاش هست. مسئله دومی که هست اون بحث اطمینان سرمایه گذار که من خدمتتون گفتم باید اطمینان ایجاد بشه. اطمینان ایجاد نمیشه مگر اینکه یه سازمانه مستقل رگولاتوری باشه
انشاءالله.
که تو حوزه اقتصاد و ایمنی ریلی بیاد رگولاتوری انجام بده، شرکت‌ها خیالشون راحت باشه از دادن میکن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از هر دو مهمان گرامی برنامه، جناب آقای مهندس احسان سالاری و همینطور جناب آقای سعید قصابیان که در این برنامه حضور پیدا کردن. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه نوسان به پایان رسید و در خدمت شما هستیم.
Z زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در اقتصاد وقتی میخواهند یک پول کثیف را وارد چرخه بازار کنند، مجبور به پولشویی میشوند. این هنر تبدیل یک کالای بد به کالایی که خریدار داشته باشد، هنر کسب و کار غیرقانونی است.
پولشویی دقیقاً به چه معناست و چه ارتباطی با ماشین لباسشویی داره؟ راه‌های پولشویی کدومن و ایران چقدر پول کثیف رو تطهیر میکنه؟ امشب پولشویی رو زیر ذره میبریم.
جالب است که در رسانه‌های بیگانه هم این تکنیک زیاد استفاده می‌شود که به آن محصول سیاه تهاتر سفید می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
علوم شناختی یکی از کاراش اینه که میاد همیشه فرایندهایی رو که در ذهن مخاطب شکل می‌گیره و این فرایندها سیاهه. خود مخاطب میدونه که این فرایند یک فرایند صحیحی نیست، یک فرایند غلطه، یک فرایند کشنده است، یک فرایند نابودگره، یک فرایند نامشروعه، یک فرایند غیر قانونیه، حتی یک فرایند غیر اخلاقیه. به رغم که اینها رو میدونه، اما برای این که حفظ کنه یا تبدیل کنه این فرایندی که به دست آورده یا این محصولی که به دست آورده، نمیره این رو در معرض فروش قرار بده. میاد همیشه این رو با مفاهیم دیگه، با اتفاقات دیگه و با افراد دیگه شروع میکنه به تهاتر کردن. خود جنس تهاتر سفیده، اما جنس محصولی که به دست آورده سیاهه. میاد اون محصول سیاه رو تبدیل میکنه به یک فرایند تهاتری سفید. در حوزه اقتصاد از این تحت عنوان پولشویی هم استفاده میشه. بخوایم تقریبا به ذهن بدیم، یعنی یک پول کثیف رو به گونه‌ای به گردش بندازید که تهش معلوم نشه کجا آمده و سفیدم بیاد بیرون که خرج کردنش مشکلی نداشته باشه. در حوزه علوم شناختی، در حوزه رسانه هم همین اتفاق میفته، یعنی یک محصول سیاه میاد گردش میشه و نهایتاً یک تهاتر سفید میاد بیرون.
در جامعه ایران نمی‌شود فرهنگ غرب را آشکار تبلیغ کرد. به عنوان نمونه، بسیاری از فعالیت‌های فمینیستی خریداری ندارد.
فمینیست چیست و به چه کسی فمینیست میگویند؟ این موضوع در روزهای گذشته مورد بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی میان ایرانی‌ها بوده. که اون هدف هم از بین بردن شکاف جنسی و جنسیتی در عرصه‌های مختلف، حالا سیاست، اقتصاد، هنر، همه این هاست. برای من این فمینیزمه.
ولی فمینیسم میگه که در این چند هزار سال اخیر به دلیل نوع سیستم جامعه که حالا مردسالار اسمشو میذاره، زنان سرکوب شدن.
اما رسانه‌های بیگانه برای فروش این کالای فرهنگی کارهایی میکنند و جذابیت‌های ظاهری میسازند
که اصلا فرد زنان ورزشکار بتونن انتخاب بکنن که با حجاب یا بی حجاب وارد ورزش بشن و اون چالش‌هایی رو که دولت خودشون مثلا مثل ایران بداره بهشون وارد میکنه، یک چالش واقعا غیر عادلانه هستش.
رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا، صعود تیم ملی ایران به جمع 8 تیم پایانی.
شماری از زنان ایرانی که برای حقوق خود و دیگر زنان می‌جنگند حاضر نیستند خود را فمینیست بنامند. چرا؟
زن و مرد وقتی میگیم دوش به دوش هم باید با یگانگی جلو برن.
یک فرض اشتباهی اینه که ما جراحی زیبایی رو در ایران زنانه میدونیم. ما آمار جراحی بینی توسط مردان هم بسیار بالاست در مقایسه با کشورهای دیگه، یا مردان جراحی های زیبایی دیگه میکنن، مثلا کاشت مو.
به نظر من زنای ما زنای بسیار آگاهی هستن به حقوق خودشون.
با این روش همه چیز را میتوان به مخاطب فروخت بدون اینکه او گمان کند این کالا مطلوب او نیست.
که گفتن مادرایی که به سرعت وارد بازار کار میشن بعد از بچه دار شدن، بچه هاشون یک صدمه هایی میخورن. حالا این دقیقا بازم این تحقیقات باید ادامه پیدا کنه، نمیگیم حتما این اصل هست.
حتی اگر شما زن رو به عنوان انسان قبول نداشته باشید که زن هم حق داره مثل یک مرد، اگر دوست داره کار کنه، اگر دوست داره استقلال مالی داشته باشه، حتی اگر اینم در نظر بگیرید،
ما میایم در مقابل این نبود حق انتخاب در ایران که اینکه زنها حق انتخاب ندارن و
دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میدهد.
این قصه کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که بحث مطالبات رخ میده. حضور زنان در حوزه های اجتماعی مختلف اگر رنگ و بوی فمینیستی پیدا کنه، اگر رنگ و بوی جنسیتی پیدا بکنه، اگر رنگ و بوی تعارض